احسنت، آفرین به شما قهرای گلم. یه نکته من اینجا اضافه بکنم، اونم اینی که حالا به جمهور محترم کشورمون جناب دکتر پزشکیان که خب جزو خدمتگزاران این مرز و بوم هستن، خدا توفیق بده همه اونایی که در راه خدمت به این مرز و بوم گام برمیدارن. توی صحبتاشونشون گفتن که دیگه حالا من فهوای کلامی بگم، منویات حضرت آقامون امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله به قول معروف راهگشا هست و منویات ایشون گره ها رو خواهد گشود و این وفاداری و اینکه فصل الخطاب هست بیانات حضرت آقای حیمون، انشالله همگی پیرو ایشون باشیم و این اتحاد و همدلی رو حفظ بکنیم انشالله. نوشتن که من سوال برنامه رو نمیدونم، برق ما 2 ساعت قطع بود، تازه برقمون اومده، لطفا پرسش رو بفرمایید. پرسش رو خوندم براتون، در مورد وفاداری بود و عرض کردم خدمتون که به نظر شما در روزهای سخت کدوم رفتار بیشتر نشون دهنده وفاداری مردم به نعمتهای خدا و به یکدیگر هست؟ همین رعایت کردن این 2 ساعت برقه که میره یاد عزیزانی بیفتیم که در جنوب کشورمون دارن زندگی میکنن، اونایی که الان هم دارن مبارزه میکنن با گرما و رطوبت، هم با این تجاوزهای رژیم امریکایی صهیونی. دیگه تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که وفادار باشیم به اونا اینه که خیلی بهینه تر مصرف کنیم. دم همگیتون گرم، دستتون هم درد نکنه. اما تو روزای سخت اون چی که بیشتر از هر چیزی خودش رو نشون میده پیوند دلهای مردمه. این روزا حالا مثل استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، لرستان، سیستان و بلوچستان و حالا چند استان دیگر حالا آماج تجاوزها و تهدیدهای دشمن قرار گرفته، اما اون چی که بیشتر از پیش از هر تصویر دیگه‌ای توی ذهن ما مونده این همدلی مردمی که از سراسر ایران خودشونو کنار مردم این استان‌ها می‌بینن. ایران سرزمینیه که همبستگی رو بارها تو اون بزنگاه و پیچای خطرناک تاریخ این نشون داده. هر وقت حادثه پیش اومده فاصله های جغرافیایی اصلا معنا نداشته و یک ملت یک دل و یک صدا کنار هم ایستادند. در این لحظه میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای مرتضی گودرزی، نقاش، مجسمه ساز و پژوهشگر، که حالا انشالله ارتباطمون برقرار باشه گفتگو خواهیم کرد و میخواییم حالا این اتفاقاتی که افتاده که حالا روایت‌های مردمی هم هست، اینها باید یه جور سرمایه این مملکت هستن، اینا جز تاریخ کشورمون هستن، واقعا بی نظیر هست، بی بدیل هست، در دنیا نمونش وجود نداره که شما کجای دنیا دیدید. آقا از هم پاچیده شد، ونزوئلا اومدن با یه حرکت دزدی اومدن مادارو رئیس جمهور کشور رو دزدیدن بردن، الان یه حالت دست نشاندهی و غیره و زاله کاری ندارم. چی باورش میشد که مثلا توی کشور عزیزمون ایران بیان بیت رهبری رو بزنن، حضرت آقا رو به شهادت برسونن، بعد مردمی که خود حضرت آقای شهیدمون هم فرمودن مبعوث بشن، بعد بیان مردم تو خیابون فرمانده کل قوا باشن تا زمانی که حضرت آقا امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم تعیین شدن از سوی مجلس خبرگان رهبری، این مردم بودن و باز هم حضرت آقا خواستن و مردم هم میگن تا زمانی که آقا فرمایش نکنن ما هرگز ویل نمی کنیم میدونا رو. همین میدونداری ما بوده که تا اینجا مقاومت کردیم. حالا یه تعدادی هم ممکنه که آی وقتا از یه گوشه کنار یه صدای یه غربگدایی یه غربگرایی می اومد، الان اونم دیگه صداش الحمدلله خفه و خاموش شده، ولی باید این چیزها رو حفظشون بکنیم. ارتباطمون هم برقرار شد با جناب آقای مرتضی گودرزی، نقاش و مجسمه‌ساز و پژوهشگر. جناب آقای گودرزی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه ان شاءالله.
منم سلام دارم خدمت شما، شب شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
قربون تو برم، زنده و سلامت باشیم. چون میخوام از فرصت استفاده بکنیم، از نگاه فرهنگ و هنر چرا همدلی مردم ایران در روزهای دشوار تا این اندازه ریشه دار و موندگاره؟ مثلا شعر، موسیقی، ادبیات و روایت‌های مردمی چطور میتونن این احساس مشترک رو هم حفظ بکنن و اینکه اون رو به بخشی از حافظه تاریخی یک ملت تبدیلش بکنن؟
از حضور شما، این برمیگرده به ذات و ماهیت هنر. به هر حال هنر هم هویت بخش زندگی بشریه، هم مزه به اصطلاح بصری، صوتی و اون هارمونی هستش که در اقصا نقاط زندگی انسان در یک جامعه بشری شکل میگیره و بهش هویت میده. انقدر مهم هست این هنر که قوام دهنده بخش‌های مجزای یک جامعه است.
بله.
حالا شما ببینید با این همه تشتت که نگیم، تنوع آرا، تنوع اقوام، تنوع نمیدونم زبان و موارد دیگر در کشور، ما در یه سری چیزا یک تمدنیم، یک پارچه‌ایم و اون هنره. همه ملت وقتی میرسن به تخت جمشید، همه ملت وقتی میرسن به مسجد امام اصفهان، همه ملت وقتی میرسن به میدان نقش جهان اصفهان، همه ملت وقتی به آثار هنری میرسن، دیگه نمیپرسن این مال کیه، مال کجاست، همه مال ایرانه. بنابراین هنر قوام دهنده است و حضرت آقای شهید ما هم فرمودن که اگر تفکری چیزی به اصطلاح بخواد در اعماق جامعه نفوذ بکنه و بماند، یعنی این واژه شناسیش خیلی مهمه، نفوذ و ماندگاری، راهی ندارد الا اینکه با هنر آمیخته شود.
بله، از بیانات خود حضرت آقای شهید اون بود که حالا من فهوای کلامو بگم، آقای گودرزی میونم کلام شما، بارها بر نقش فرهنگ و هنر در حفظ هویت ملی تاکید کردم و هنر رو ابزاری برای انتقال ارزش‌ها و تجربه‌های تاریخی به نسل‌های آینده دونستم.
اصلا این بیانات این مرد بزرگ بی‌نظیر در تاریخ حیران می‌کنه انسان رو که یک روحانی شیعه چگونه عمیق به مسائل فرهنگی و هنری
اشراف داره.
حوزه زبان، ادبیات، معماری،
موسیقی
و موسیقی. خب عرض بکنم که اینقدر هنر مهم هست که میتوانه در واقع هویت بدهد و بقا بدهد به آنچه که در کشور و در جامعه بر اساس اون چهار تا مؤلفه جامعه شناختی استوار است که من از ذکرش خودداری میکنم. میخوام عرض بکنم که این روزها میگذرد، اصلا تردید نکنید که با پیروزی ما میگذره
انشاءالله. بله
انشاءالله با کشور. منتها هنر و ادبیات و همه رشته های مختلف هنری، همه حوزه ها، اونایی که هر کسی که در کار خودش به حال فعال است، اینها هم ثبت تاریخی می کنند بحران های ما رو، شهادت های ما رو، ایثار های ما رو، قهرمانی های مردم ما رو، مظلومیت هایی که در عین محرومیت گاهی اوقات هست، و همه حضور و حضور و حضور همه مردم، اونایی که هستن در صحنه که انشاءالله بپایند و بیشتر برقرار باشند، اینها عبور خواهد شد ازش و اینها یک خاطره تاریخی قوی برای ما به جا خواهند گذاشت. هر کسی باید نقش اعتقاد من خودش رو بازی کنه. الان ما اگر برمیگردیم به آثار مختلف و به عاشورا و کربلا و برخی افسوس میکنن ما نبودیم، برخی نمیدونم تعجب میکنن، بعضی متحیرن از این وقایع و از موضع‌گیری آدم ها، چرا یه عده دیر رسیدن، چرا آمدن اشتباه کردن و موارد دیگر. الان دوره به اصطلاح امروزی ما، اینها آزمایش ما، کربلای ما الان پهنه ایران است.
بله،
پهنه کل این کشوره و هر که هیچ کس نیست که در این کشور مؤثر نباشه.
بله، وقتی میگیم کل یوم عاشورا، کل ارزان کربلا، بله همینه دیگه،
اگر مؤثر نیست مقصره.
بله،
شک نکنید کسانی که در این صحنه حق و باطل ولو به قلبشون، ولو به دعا، ولو به اینکه دستشون رو به دعا بردارن برای پیروزی رزمنده های ما، برای پیروزی مسئولینی که دارن کار میکنن،
درسته،
کسانی که در کشور رو، پرچم کشور رو در حوزه اقتصاد، در حوزه معیشت، در حوزه حمل و نقل، هر کسی در حوزه درمان و امنیت اینا برقرار دارن و نامی ازشون نیست، دعا کنه در اینا حداقل میتونه کمک مالی کنه، میتونه حضور داشته باشه، میتونه به قول حضرت آقای شهید تبیین بکنه. خیلی وقتا ما با نفر بغلستیمون اگر نشستیم در اتوبوس در یک مهمانی روشنگری کنیم، تقویت کنیم روحیه ملی را، تقویت کنیم این همبستگی را، و به جای اینکه از ضعف‌های خودمون بگیم خدای نکرده، از قدرتمون بگیم، از پهنای شانه تمدنی این کشوری که برای اولین بار در کل تاریخ چنان خوش درخشیده که در برابر جهانی ایستاده، این خیلی مهمه.
بله، ما الان ملزم به انجام تکلیفیم دیگه.
دقیقاً، هر کسی هر جایی
آره، بنا به امکاناتش، توانمندی‌هاش.
حضرت امام مرحوم و بزرگ ما بنیانگذار جمهوری اسلامی
رضوان الله
تعالی علیه صدای انقلاب می‌فرمودند که هر کسی یک رفتگر در محله خودش می‌تواند مؤثر باشه در پیش برده مسائل کشور. این کسی هم که استاد دانشگاه است. همینطور من اعتقاد دارم همه افراد، از هنر به خصوص هنرمندانی که هنوز به صحنه نیامدند، برخی از هنرمندان شاید به دلیل تحلیل صحیحی و جامعی که باید در حوزه مباحث سیاسی داشته باشن شاید هنوز ورود نکردن،
به اون جنبندیه نرسیدن، شاید
جنبندیه نرسیدن. آره. من اعتقاد دارم که جامعه هنرمندان ما جامعه شریفی هست و نمیگیم شریف‌تر هم به هیچ وجه، شریفن به هر حال به نوبه خودشون و باید حضور داشته باشن. یک هنرمند هم خودش و هم شاگردانش و هم پیروانش و هم علاقمندانش، اینها یک ظرفیت اجتماعی. گاهی اوقات ما نیازش اثر هنری حتی بیافرینیم.
بله.
همین الان من خدمت شما هستم، بنده کارم حوزه پژوهش و نقاشی و آموزش و ایناست، ولی الان دارم با شما سخن میگم.
بله.
این سخن گفتن میشه بازی بدون توپ ما به اصطلاح فوتبالیستا. ما داریم بازی بدون توپ، گاهی اوقات هستش ما حضورمون، حرف زدنمون، مصاحبه کردنمون، اینها پیام داره. دوستانی که هر کاری که میتونن انجام بدن حاوی یک پیامی است، از اثر هنریشون گرفته تا حضورشون، تا اعلام موضعشون به صحنه بیان. صحنه صحنه آزمایش الهی ماست. تردید نکنید که این دوران عبور خواهد کرد و کسانی که به صحنه نیامدن پشیمان خواهند شد.
بله، ما باید یا حرکت بکنیم یا محرک باشیم.
آفرین. این دقیقاً چیزیه که انتظار هستش که کسانی که در مورد عاشورا سینه می‌زنند، چه در حوزه هنر چه در حوزه مسائل دیگر، الان عاشورای ماست، الان ما باید عاشورا رو به روز رسانی کنیم.
هنر
ما اینه که مسائل عاشورا رو به روز رسانی کنیم. و چقدر ما رنج میکشیم از کسانی که در عاشورا و در کربلا بودن و به اصطلاح عمل نکردن، کسانی که نیامدن و خودشون رو زدن به تغافل، کسانی که اشتباه کردن و به جایی که بیان در صحنه حق و باطل طرف حق رو بگیرن،
درسته،
متاسفانه اشتباه کردن. اینا همه امروز هم دقیقاً
هنوز
تردید نکنید که دوستان عزیز، امروز صحنه حق و باطل امروز ماست و ما با امروز مقایسه میشیم، ما با کربلا دیگه مقایسه نمیشیم. الان کسی که حضور داره، هر کسی، من اعتقاد دارم ما میریم در مغازه داریم یک ظرف ماست میخریم، اگر کسی همونجا داره حرفی میزنه که کافله یا جاهله یا کم سواده یا او خدای نکرده تحت تاثیر رسانه، اونجا با لحن خوب، با لحن مؤدبانه، روشنگر میتونیم آگاه کنیم. سر صف نونوایی هستیم، هر کسی دانشجویی اگر کنار ماست، اگر من معلم دانشگاهم سر کلاس دانشجوی خودم رو ارشاد کنم، کسی خلاصه بیکار نمانه. آره،
بله. بله، هنوز ندای حلم ناصر نینسرونی ابوعبدالله حسین به گوش میرسد و منتظر لبیک هست و ما همگی لبیک خواهیم گفت. خیلی متشکرم جناب آقای مرتضی گودرزی، نقاش، مجسمه ساز و پژوهشگر، ممنونم و از شما آموختم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در پناه خدا باشید و شبتون بخیر باشه.
برای همه مردم آرزوی توفیق و پیروزی انشالله
داریم. انشالله. خداحافظ شما.
سلامت باشید.
خداحافظ شما. خلاصه این که راز موندگاری همدلی ایرانی ها رو باید در پیوند بین فرهنگ، ایمان، تاریخ و هنر جستجو بکنیم. هر وقت حادثه‌ای رخ میده مردم تنها به همدیگه کمک نمیکنن، بلکه به پشتوانه قرنها تجربه و ارزش‌های مشترک احساس میکنن که رنج یک نفر رنج همه اوناست و این همون احساسی که شعر، موسیقی، ادبیات و روایت‌های مردمی اون رو نسل به نسل منتقل میکنن تا همدلی فقط یه خاطره نباشه، بخشی از هویت و سبک زندگی بمونه. از شما خواستیم که برای ما بفرمایید که به نظر شما در روزهای سخت کدوم رفتار بیشتر نشون دهنده وفاداری مردم به نعمت‌های پروردگار متعال و همدیگه هست. 3558-220-485 و شماره تلفن ما در پیام رسان بله 0993-79-42-507 است. اما بریم سراغ یه محور دیگه، میخوایم از این زمانمون بهینه استفاده بکنیم و اونم این هست که تو فرهنگ ایرانی اسلامی ما که حالا بهش هم پرداختیم یه نکته ای رو میخواستم بگم که این نکته رو بذارم بعدم بهتون بگم. بریم سراغ اون محوره که ای فهم اومد که یه کوچولو بریم برگردیم. آره، اما خونه اولین مدرسه زندگی ماست، جاییه که آدم پیش از هر چیز ارزش نعمت‌ها رو درک میکنه. فرهنگ ایرانی و آموزه‌های دینی ما همیشه بر قناعت، میانه روی و پرهیز از اسراف تأکید کردن، چرا که برکت تنها در فراوانی نیست، در درست مصرف کردن و قدر دونستن دانش این داشته های ما هست. در این بین بانوان، حالا به ویژه مثلا مادران و حالا همسران، به عنوان مدیران اصلی خیلی نقش دارن، اونم نقش بیبدیل در آموزش الگوی صحیح مصرف. به همین خاطر میخواییم گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر آنایتا سفیدگران، روانشناس سلامت و اصلاحگر سبک زندگی خانواده. خانم دکتر سفیدگران سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام و احترام خدمت شما همه شنوندگان عزیز، از دعوتتون بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید، ما متشکریم که شما دعوت ما رو پذیرا شدید و مهمان تلفنی برنامه وطنم ایران شدید. خانم دکتر، چطور میشه مصرف آگاهانه رو به یک سبک زندگی تبدیل کرد و در این بین همونطوری که حالا من کوچولو عرض کردم، حالا شما انشالله تایید خواهید کرد که مادران نقش دارن، چطوری میتونن این نقششون رو ایفا بکنن در انتقال این فرهنگ به فرزندانشون؟
حقیقتا همیشه باور دارم هر گفتگویی که بتونه حتی یه نگاه یا یه عادت کوچیک رو تو مسیر سلامت جسم و روان خانواده ها تغییر بده بسیار ارزشمنده. امیدوارم امشب در کنار همین گفتگوی مفید و الهام بخش
انشالله.
در پاسخ سوال شما، امروز کودکان تو محیطی روش میکنن که پیام بیشتر مصرف کن از طریق تبلیغات، فضای مجازی داره به سمتشون بمباران میشه. یکی از مهمترین مهارت‌هایی که خانواده ها مخصوصا مادر میتونه به فرزندش به صورت غیر مستقیم آموزش بده مهارت مصرف آگاهانه و خودتنظیمیه. تو روانشناسی سلامت ما معتقدیم سلامت فقط نتیجه عوامل پزشکی نیست، بلکه مجموعه از انتخاب‌های کوچک روزمره ماست که مسیر سلامت جسم و روان ما رو شکل میده. میتونه از نوع غذایی که ما انتخاب میکنیم، محتوایی که میبینیم، وقتی که فضای مجازی داریم صرف میکنیم و حتی شیوه خرید کردن ما، همگی پیامی رو به مغز و روان ما و فرزندمون داره انتقال میده که بچه ها از طریق مشاهده کاملا یاد میگیرن. بچه ها از طریق دیداری آموزش میبینن، نه طریق شنیداری. و در این سالهایی که من در رهاگاه با والدین زیادی کار کردم، متاسفانه تمام هموقم والدین این هستش که آموزش رو به صورت مستقیم در کلاس های آموزشی به فرزندشون انتقال بدن و غافل از این که بهترین مدل آموزش رفتار خود والدین در هرم خانواده است. و من به عنوان والد درس میکنم که والدین بهترین کار رو برای فرزندانشون میخوان، اما باید به این موضوع آگاه باشن که فرزندان ما آن چیزی میشوند که ما هستیم، نه آن چیزی که در ذهن ماست. من قبل از هر چیزی برای آموزش هایی که برای مصرف فرزندانمون هستش باید روی خودمون کار کنیم. مثلا نیازمون و میلی که وجود داره به هنگام خرید باید بینش روی تفاوت قائل باشیم تا از روز حتی مواد غذایی بتونیم جلوگیری کنیم تا بچه هم همین الگو رو درونی کنن.
آره، من دیدم که بچه ها زمانی که بالا مادرم یا والد یا یکی از والدین میاد فقط به صورت نصیحتیه، چون تعارف که نداریم با هم دیگه، اصولا ما هیچ کدوم نصیحت پذیر نیستیم، یعنی که فقط بیان به ما نصیحت بکنن این کارو بکن اون کارو نکن، عملا بیش تأثیری نمیگذاره. اما دیدیم وقتی که خود پدر و مادر حالا کمتر از این که حرف بزنن عمل میکنن، میگه دو ساعت گفته نیم کردار نیست دیگه. وقتی که به صورت عملی ببینن، خود همین عملی دیدنه تو خیلی از کارها مثل عبادت، نماز خوندن میبینیم، با خیلی از فیلمای کوتاه میاد که میبینی پدر یا مادر دارن نماز میخونن، دختر کوچولو یا پسر اومده حالا آداب نماز هم نمیدونه، فقط همون جوری که مثلا به رکوع میره یا آره تقلید میکنه. آره
و
آره، من توی فیلمی خانم دکتر یه گفتگویی بود یا دیالوگی بود توی فیلم، بعد یک این ایشون یه افسر پلیسی بود داشت میرفت ماموریت، احتمال میداد برنگرده، به دوستش گفت که یادت باشه که این حتما هر شب مسواکشو بزنه. گفت بابا دندون شیریه میفته. گفت میدونم، مهم اون عادتشه. آها، این جمله تو ذهن من سالها مونده، مهم اینه که اون بچه ببینه یاد بگیره و اون بره ملکه ذهنش بشه. درسته؟
بله. در واقع والدین فقط مصرف فرزندانشون رو مدیریت نمی‌کنن، اونا تو در حال ساختن رابطه کودک هم با خودش، هم با خواسته هاش و هم با جهان پیرامون هستن. خیلی از مشکلات امروز مثل استراب، نارضایتی دائمی، مقایسه‌ای که بچه‌ها خودشون رو با همسن و سالان خودشون قرار میدن یا کاهش تاب‌آوری که موضوع اساسی این روزهای بچه‌های ما هستش، فقط از شرایط بیرونی نمیاد، بلکه خیلی موقعا از الگوهای رفتاری و سبک زندگی ما نشأت میگیره. به همین خاطر فرهنگ مصرف آگاهانه به معنای محروم کردن بچه نیست، بلکه یعنی پرورشه فرزندی که بتونه انتخاب کنه، صبر کنه و ارزش‌هاشو بشناسه، در واقع بین خواستنش و نیاز داشتنش یه تفاوت قائل بشه. اینا مهارت‌هایی هستن که بعدها در سلامت روان، روابط آینده، حتی قدرت تصمیم‌گیری بچه‌ها نقش اساسی داره. و در واقع ما توی رهاگاه معتقدیم که کودک سالم فقط کودک نیست که کمتر مصرف میکنه، کودک هستش که آگاهانه انتخاب میکنه.
بله، صدای منو دارید خانم دکتر؟
بله.
اگر بخوایم برای ما این کلاممون رو به سرانجام برسونیم، ببینیم این جنبندی که من عرض میکنم از صحبتهای شما دریافت کردم درست هست یا نه. مصرف آگاهانه یک زمانی به یک سبک زندگی پایدار تبدیل میشه که از سطح توصیه ها و اون سفارش ها فراتر بره و در رفتار روزمره خانواده نهادینه بشه. تو این مسیر مادرها به عنوان نخستین مربیان زندگی به دلیل اینکه خب مدت زمان بیشتری رو با بچه‌ها دارن سپری میکنن نقش بی‌بدیلی دارن، چرا که اونا میتونن با آموزش، الگو بودن و مدیریت هوشمندانه خانواده نسلی رو تربیت کنن که ارزش نعمت‌ها رو بشناسه، از اسراف پرهیز کنه و مسئولانه زندگی بکنه. این فرهنگ سرمایه‌ای میشه که نه تنها به اقتصاد خانواده بلکه به آینده کشور عزیزمون ایران هم کمک میکنه.
در واقع سلامت واقعی از موقعی آغاز میشه که انسان تصمیم میگیره آگاهانه تر زندگی کنه.
بله.
و اگه یه ظرفی سوراخ باشه هر چقدر درونش ما آب بریزیم پر نمیشه. ذهنی که قناعت و آگاهی رو یاد نگرفته هر چقدر بیشتر مصرف کنه احساس و کمبودش هم در واقع بیشتر میشه.
درست.
به قول سعدی قناعت توانگر کند مرد.
بسیار عالی. بسیار.
زبان شناسی هم همین رو به زبان دیگری داره بیان میکنه که احساس ثروت و آرامش میتونه میونه نیاز و میل ما یه انتخاب آگاهانه ای رو به وجود بیاره که سلامت جسم و روان ما رو تضمین کنه.
خیلی ممنونم سرگاه خانم دکتر آنتا سفیدگران، روانشناس سلامت و اصلاحگر سبک زندگی خانواده. ممنونم که مهمان تلفنی برنامه وطنم ایران بودید. در پناه خدا باشید خانم دکتر و خداحافظ شما.
سلامت باشید. خدا یار و نگهدار شما و
شنوندگان. خداحافظ. خب امروز و امشب در برنامه وطنم ایران از دو گوهر ارزشمند فرهنگ ایرانی اسلامی سخن گفتیم، از وفاداری و همینطور همدلی. یاد گرفتیم که وفاداری در مکتب امام حسن مجتبی علیه السلام و جناب سلمان فارسی فقط یک احساس یا شعار نبوده و نیست، بلکه ایستادگی آگاهانه در کنار یک حقیقته. دونستیم که در فرهنگ ایرانی اسلامی وفای به عهد نشونه شرافت، جوانمردی و عزت انسانه و اقتدار واقعی هم از همین وفاداری به ارزش‌ها و پیمان‌ها سرچشمه می‌گیره، نه از چه می‌دونم زور و تحمیل. از طرف دیگه مرور کردیم که همدلی مردم ایران ریشه در تاریخی بلند، فرهنگ غنی و ایمانی عمیق داره، همون روح مشترکی که در روزهای سخت دلها رو به هم نزدیک میکنه و از یک ملت خانواده بزرگ میسازه. شعر، ادبیات، موسیقی و روایت‌های مردمی هم حافظان این سرمایه ارزشمند هستند. درباره مصرف آگاهانه هم سخن گفتیم. فرهنگی که از خونه آغاز میشه و در جامعه گسترش پیدا میکنه و شاید بشه گفت که همه این ارزش‌ها یعنی وفاداری، همدلی، عزت، مسئولیت پذیری و اخلاق حلقه های از یک زنجیرن، زنجیری که جامعه رو به سوی آینده‌ای روشن‌تر هدایت میکنه، آینده‌ای که در فرهنگ انتظار تنها یک آرزو نیست بلکه افقی برای ساختن فردایی بهتره. هر قدمی که در مسیر وفاداری به حق، خدمت به مردم، حفظ حقیقت، حفظ همبستگی ملی و گسترش اخلاق برداشته میشه در حقیقت گامی در مسیر آمادگی برای اون روز بزرگ، روزی که جهان طعم کامل عدالت، معنویت و کرامت انسانی رو خواهد چشید. با امید اون روز، با امید ظهور منجی موعود حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که خواهد آمد تا وعده الهی، پیروزی حق، عدالت و مهربانی رو محقق کنه. و اللهم عجل ولیک الفرج.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدبارسه، حتی تو گل و ماسه.
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.